شب است در ایران. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. سلام میکنم به شما، نیمه شبتون بخیر. امیدوارم چهارشنبه رو به آرامی پشت سر گذاشته باشید. ثانیه هایی که وارد پنجشنبه 17 تیر ماه شدیم، در مجله نیمه شب رادیو فردا با خبر، گزارش و گفتگو به تحلیل تازه ترین رویدادهای خبری امروز ایران و جهان میپردازیم. اما پیش از پخش گزارش ها، مشروع تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم بهروز کارونی.
سلام سمیرای عزیز و شنوندگان گرامی، شبتون خوش. تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا، روز چهارشنبه مسئولیت کامل اشتباهات در جنگ با عراق را پذیرفت، ولی این تصمیم را درست توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی که در واکنش به گزارش کمیسیون تحقیقاتی بریتانیا درباره جنگ عراق به رهبری جان چیلکت چیلکات سخن می گفت، افسود که این گزارش را می پذیرد. این کمیسیون روز سه‌شنبه نتیجه 7 سال تحقیقات خود درباره جنگ عراق را منتشر کرد و گفت که بریتانیا با ورود به این جنگ مرتکب اشتباهات متعددی شد. تونی بلر در واکنش به این گزارش گفت، با اعتقاد به اینکه چنین امری متضمن منافع بریتانیا خواهد بود، چنین تصمیمی گرفت و عنوان کرد که جهان امروز امن‌تر از سابق است. به گفته کمیسیون تحقیقاتی بریتانیا درباره جنگ عراق، تونی بلر به طور تعمدی تهدید از سوی صدام حسین، دیکتاتور سابق این کشور را بزرگتر از آنچه که بود جلوه داد. ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا و بریتانیا در اواخر سال 81 با اعلام این موضوع که حکومت عراق دارای تسلیحات کشتار جمعی است، با آن کشور حمله و صدام حسین را سرنگون کردند. اما پس از سقوط بغداد مشخص شد چنین تسلیحاتی وجود نداشتند. اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، روز چهارشنبه از تصمیم باراک اوباما برای حفظ 8400 نظامی آمریکایی در آن کشور تا ژانویه یه سال آینده میلادی استقبال کرد و آن را نشانه از ادامه شراکت مردم دو کشور برای دستیابی به اهداف مشترک دانست. باراک اوباما ساعتی پیشتر در توضیح این تصمیم گفته بود، وضعیت امنیتی افغانستان پرمخاطره باقی مانده است. آقای اوباما در کاخ سفید به خبرنگاران گفت، نقش نیروهای آمریکایی در افغانستان تغییر نمی کند. آنها به دادن آموزش و مشاوره به پلیس و نیروهای افغان ادامه می‌دهند و از مأموریت‌های ضد تروریسم علیه طالبان و سایر گروه‌ها حمایت می‌کنند. او قبل از آن اعلام کرده بود که تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان را در پایان دوره ریاست جمهوریش که ژانویه 2017 به پایان می‌رسد، از 9800 تن به 5500 تن کاهش خواهد داد. سربازان آمریکایی از زمان سقوط حکومت طالبان در سال 2001 در افغانستان حضور دارند. سخنگوی ستاد بحران شهرستان ماهشهر چهارشنبه شب گفت، با تلاش نیروهای آتش نشانی، آتش سوزی در پتروشیمی بوعلی سینا تحت کنترل درآمده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سیاوش فرجی با اشاره به اینکه از شدت اولیه آتش سوزی در پتروشیمی بوعلی سینا کاسته شده است، افزود این حادثه تلفات انسانی نداشته است. پیشتر غلام شاهی، رئیس روابط عمومی پتروشیمی بوعلی سینا، به ایلنا گفته بود که یکی از واحدهای پتروشیمی این کارخانه به دلیل آنچه نشت یکی از پمپ‌ها نامید دچار آتش‌سوزی و انفجار شده است. در یک درگیری در مرز پیشین از توابع شهر سرباز در استان سیستان و بلوچستان، 4 مرزبان ایرانی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، این درگیری روز چهارشنبه روی داد و 1 گروهبان و 3 سرباز ایرانی در جریان آن کشته شدند. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایلنا، سعید منتظرالمهدی، سخنگو و معاون اجتماعی نیروی انتظامی، از پیگیری جدی مسئولان ایرانی برای آنچه دستگیری و تحویل تروریستان نامید خبر داد. این مقام نیروی انتظامی گفت که گشتی‌های نیروی انتظامی با چند تیم گروه‌های به توصیف او تروریستی که قصد ورود به ایران را داشتند درگیر شده بودند. سعید منتظرالمهدی با اعلام اینکه کسانی که تروریست نامید به داخل خاک پاکستان رفتند، گفت فرماندهان ارشد مرزبانی پیگیر دستگیری و تحویل آنها از سوی مقام‌های پاکستانی هستند. سمیرا جان،
خیلی متشکرم از بهروز کارونی. با سر زدن به وبسایت ما میتونید این خبرها رو مطالعه کنید یا مطالب تحلیلی نویسندگان ما در مورد رویدادهای مختلف رو بخونید. در مجله نیمه شب رادیو فردا شنونده این گزارش ها خواهید بود. آیت الله خامنه ای در خطبه های نماز عید فطر حقوق های نامتعارف رو نامشروع، گناه و خیانت خوانده. تغییر رحمانی میگوید این گفته ها باید نظرات رو متوجه راندهای نهادهای زیر نظر رهبری نیز بکند.
برنامه حقوقهای نجومی فساد نخبگان است. برنامه نهادهای زیر نظر رهبری فساد ساختاری که بدتر از فساد نخبگانه. به نام بخش عمومی.
و آیت الله خامنه ای در سخنرانی در جمع مسئولان به مناسبت روز عید فطر گفته است که ایران در مسئله بحرین هیچ دخالتی نکرده و نمی کند، اما این کشور را نصیحت می کند. گفتگوی خواهیم داشت با رضا علیجانی.
صحبت های خامنه‌ای در دو مقطع اخیر نشانگر اون هست که میخواد ایشون یه مقدار جمع و جور بکنه و کاهش بده عوارض نامه آقای سلیمانی رو.
و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی میگوید مسئولیت اصلی این سازمان مبارزه با قاچاق کالاست. بررسی پدیده فراگیر قاچاق در ایران در گفتگو با جمشید اسدی.
علت اصلیش این است که قاچاقچی جزو نیرومندترین نهادها در درون کشور است و به ویژه از وابستگان شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران است.
همراهان شب زنده‌دار رادیو فردا شنونده مجله نیمه شب ما هستید. امیدوارم در حدود یک ساعت آینده من رو در این برنامه همراهی کنید. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران حقوق ها و برداشت های نامتعارف رو پدیده زشت و نامشروع خوانده و خواستار مجازات و برکناری افرادی شده که مرتکب این بیقانونی ها شدند، چرا که به تعبیر او این افراد لیاقت حضور در مراکز و مسئولیت ها رو ندارند. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه های نماز عید فطر با اشاره به حقوق های نامتعارف آن را نامشروع و گناه دانست و گفت باید با پدیده برداشت های نامشروع از بیت المال با جدیت مقابله شود.
این برداشت ها نامشروع است، این برداشت ها گناه است، این برداشت ها خیانت به آرمان های انقلاب اسلامی است. قطعاً در گذشته کوتاهی هایی شده است، غفلت هایی شده است، بایستی جبران بشود. اینجور نباشد که ما سر و صدا بکنیم و بعد تمام بکنیم، قضایا رو به کلی به دست فراموشی بسپاریم.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه افرادی که دریافت‌های نامتعارف یا به تعبیر او نامشروع داشتند باید عزل و مجازات شوند گفت اگر چنانچه این موضوع پیگیری نشود اعتماد مردم به نظام کاسته می شود.
دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود و کسانی اگر بیقانونی کردن مجازات بشوند و اگر سوء استفاده از قانون هم شده است اینها رو بایستی از این کارها برکنار بکنند. اینا کسانی نیستند که لیاقت این رو داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.
تقی رحمانی فعال و تحریک‌گر سیاسی در پاریس میگوید در کنار برخورد با حقوق‌های نجومی باید با راندهای نهادهای زیر نظر رهبری ایران نیز برخورد شود.
این سخن آقای خامنه‌ای میشه فتح باب خوبی هم باشه با توجه به بیانیه آقای روحانی. یعنی آقای روحانی با حقوق‌های گزاف نجومی که واقعا قابل اعتراض و قابل توجیه نیست باید برخورد کنه، ولی در ادامهش حقوق گزاف رو بذاره بر کنار درآمدهای رانتی، نقش سپاه پاسداران، نهادهای زیر نظر رهبری که بدون حساب کتاب. برنامه حقوق‌های نجومی فساد نخبگان است. برنامه نهادهای زیر نظر رهبری فساد ساختاری که بدتر از فساد نخبگانه. به نام بخش عمومی، قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه، از این نهادها اصلا حساب کتابی توشان نیست. تا که پولها و درآمدهای کلانی به دستشان میاد و حتی مالیات نمیدن. به نظر من باز این سخن استفاده کرد تا توپ انداخت زمین آقای خامنه‌ای.
روز دوشنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران در پی گزارش حقوق‌های نامتعارف در بیانیه‌ای دستور عزل مدیران متخلف و استرداد وجوه را داد و همچنین با اشاره به اینکه دولت او از این فرصت برای ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات بهره خواهد برد گفت با کسی عقد اخوت نبسته است. حسن روحانی صبح چهارشنبه و بعد از مراسم عید فطر در دیدار مسئولان جمهوری اسلامی با آیت الله خامنه ای هم گفت باید علاوه بر اقدامات فوری با ایجاد شفافیت و اصلاح قوانین و مقررات از تکرار این گونه موارد جلوگیری کرد و دولت او در این خصوص لایحه‌ای را تقدیم مجلس خواهد کرد. حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا:
اولیش مسئله شفاف سازیه، یعنی اگر دولت با چنین رویه موافق نیست بهتر شفاف کنه، در مورد این حقوق ماجرا روشن بکنه. اگر مطبوعات یا رسانه‌ها به هر دلیلی این ماجرا رو درس نزدودن، ما هم از این قضیه باخبر نمی‌شدیم. پس معلومه که این وقایع در دولت جریان داره، پس بهتره دولت خودش پیش قدم بشه و شفاف کنه. به علاوه با کسانی که در چنین وضعی هستن باید برخورد مناسب صورت بگیره، چون اونا ممکنه به نحو قانونی یا با استفاده از خلأهای قانونی این حقوق رو برای خودشون کرده باشن، ولی دست کم دولت میخواد اخلاقاً که میتونه اخلاقاً از اونها بخواد که استعفا بدن، از کار کنار بدن، وقتی در چنین شرایطی که مردم در فشار هستن، چنین حقوقهای نجومی میگیرن و فاصله اونها با مردم معمولی اینقدر زیاده، بدون اینکه کار خیلی مهمی انجام بدن. یعنی نه موفقیتی در نظام بانکی شما میبینید، نه در کارهای اداری میبینید که مستلزم دادن چنین حقوقهایی برای تخصصهای خاصی باشه که کشور رو یا اون سازمان رو به مقدار جلو برده باشن. به علاوه اصلاح رویه ها و مقررات شاید از اون هم مهمتر باشه. اون رویه ها و مقررات که اجازه داده چنین حقوقهایی وضع بشه خودش نیازمند برخورد مناسب هست و اصلاح اونها برای اینکه کسانی از خلأ قانونی یا به نحو قانونی استفاده نکنن تا بتونن چنین حقوقهای کلانی بگیرن.
روز سه‌شنبه هم مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارش موضوع حقوق نامتعارف برخی مدیران را مسبوب به سابقه خواند و ضمن متهم کردن دولت سابق به کم توجهی یا بی‌تفاوتی درباره این موضوع اعلام کرد برخی دستگاه‌ها مانند بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های دولتی، وزارت بهداشت، شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی در دوره‌های مختلف از قوانین مربوط به حقوق کارکنان دولت مستثنا شدند و وضعیت نابسامانی از نظر پرداخت حقوق و مزایا و اعطای تسلیحات بانکی دارند.
گزارش وعید پوراستاد رو شنیدید در مورد صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای در روز عید فطر در خصوص حقوق‌ها و برداشت‌های نامتعارف. اما آیت الله خامنه‌ای در همین روز عید فطر در جمع مسئولان نظام صحبت کرده در مورد مسائل بحرین و گفته که ایران در این مسائل دخالتی نکرده و نخواهد کرد و افزوده که اگر آگاهی و خرد سیاسی در کشور بحرین وجود داره، نباید بگذارند که منازعه سیاسی بدل بشه به جنگ داخلی و نباید مردم رو مقابل هم قرار بدند. حسین قویمی در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، ابتدا درباره ارزیابی او از گفته‌های آقای خامنه‌ای در مورد بحرین پرسیده.
پس از نامه‌ای که قاسم سلیمانی در رابطه با بحرین، به نامه بسیار عجیبی هم بود که حالا تحلیل جداگانه‌ای داره، شنیده‌های قوی در محافل سیاسی و مطبوعاتی تهران به گوش می‌رسید که آقای ظریف به شدت معترض شده و استعفای خودش رو به دولت آقای خامنه‌ای اعلام کرده. البته هر دو نفر نپذیرفتن و گفته می‌شه که آقای خامنه‌ای گفته اصلا حرفی از استعفا زده نشه. صحبت‌های آقای خامنه‌ای در دو مقطع اخیر که بسیار کوتاه هم بوده در رابطه با بحرین و همچنین شیخ معترض بحرین سلب ملیت شده، نشانگر اون هست که میخواد ایشون یه مقدار در واقع جمع و جور بکنه و کاهش بده عوارض نامه آقای سلیمانی رو. در سخنرانی قبلیشون ایشون یه اشاره کوتاهی کرد که شیخ بحرین از قضا جلوی جوانها رو گرفته بود و جلوی تندروی رو گرفته بود، یعنی به نوعی دلسوزانه برخورد میکرد با بحرین. در اینجا هم انکار میکنه ایشون و تکذیب میکنه که ایران دخالتی در کارهای بحرین نداره. این رو در تحلیل مواضع بسیار کوتاه و محدود ایشون در دو هفته اخیر میشود گفت.
آقای علیجانی، همونطوری که اشاره کردین، مقامات بحرین بارها جمهوری اسلامی رو به دخالت در امور داخلی کشورشون متهم کردند، هرچند که ایران این اتهام را رد میکنه، اما نسبت به اعتراضهای شیعیان و بازداشت برخی از رهبران شیعه واکنش نشون میده. چگونه این حرفا رو میشه توجیه کرد؟
در تو بحرین البته خوب نسبت به برخی کشورهای دیگه منطقه مثل امارات و یا شیعیان عربستان ها اینا متفاوت به علت تاریخچه متفاوتی که بحرین داره و از ابتدای انقلاب بخشی افراد حالا یا روی بی‌اطلاعی از نظام بین الملل یا به هر حال بنا به دلایل مختلف سخنان مداخله جویانه در تو بحرین مطرح کردن که بحران بین المللی معمولا درست کرده و دولت‌های وقت هم معمولا با این مواضع در ایران موافق نبودند. حالا پس از می شود گفت برجام و با موازی که سپاه قدس به صورت حضور نظامی در برخی از کشورها مانند سوریه داره، این جنگ منطقه‌ای بین ایران و عربستان تشدید شده و تشعشوی این در کشورهای منطقه هم دیده میشه و این تشدید میکنه اون اختلافاتی رو که از قبل بین دستگاه دیپلماسی ایران و بحرین وجود داشت. مسائلی در داخل بحرین وجود داره، به هر حال بحرین جامعه آزاد و دموکراتیکی نیست به طور نسبی، البته داریم میگیم، و طبیعی است که معترضانی داشته باشه، اما برخی مواضع این معترضان همسو بوده با برخی مواضع به اصطلاح رهبران ایران و برخی از رهبران روحانی. اونها سالها در قم تحصیل کردن، طبیعتا این بستری رو آماده میکنه که حکومت بحرین حالا چه با برخی مستندات و چه با بزرگنمایی و سندسازی هایی که خیلی ممکنه اثری در واقعیت نداشته باشه، این تعارض ها و این مخالفت جویی ها رو گردن مخالفان بیرونی بندازه و این همون کاریه که جمهوری اسلامی هم در رابطه با مخالفینش میکنه.
گفتگو حسین قویمی رو شنیدید با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، در مورد تازه ترین صحبت آقای خامنه ای در خصوص بحرین و دخالت ایران در این کشور. خب نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
آقای خامنه‌ای لطفا اینقدر دشمن نکنید. دشمن واقعی مردم ایران خود شما و دستاندار کاراتون رژیمتون هستن.
این آیین داعشی از شیعیش، سلفیش، طالبانیش، این واقعا دارن خودشون اینجوری ویران میکنن. من نمیدونم آخر این دین به کجا خواهد رسید و امیدوارم که سرزمین ما از این بلای آسمانی رها بشه. واقعا شرمسار.
داعش، این گروه تکفیری، اگه بخواد تو ایران این هجمهی که ایجاد شده میگن حمله کنه، کجا بمب‌گذاری نشده، ایران عزیزان من مثل کشورهایی که در اونجا رخنه کرده نیست. ایران پایبند ارزش‌های انقلابی هست و پاش به مرز ایران نرسیده، حتما پاشو کوتاه میکنند.
آقای اوباما بین مردم ایران و آیت الله خامنه ای و رژیم جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای و رژیم جمهوری اسلامی را انتخاب کرده است. امیدوارم که دموکرات ها در انتخابات آینده شکست بخورند تا جمهوری خواهان ضعف او را در مورد خاورمیانه و ایران جبران کنند.
آقای خامنه‌ای، شما که ادعای مسلمانی میکنید، ادعای شیعه‌گری میکنید، چگونه جلوگیری میکنید از نماز خواندن اهل سنت؟ مگر شما چه فکری میکنید آنان چگونه نماز برگزار کرده اند؟ نماز اهل سنت نماز پیامبر است، نماز حضرت ابوبکر، حضرت عمر است، حضرت عثمان است. چرا جلوگیری میکنید از نماز خواندن اهل سنت یا بستن نمازخانه ها؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب به سراغ خبری از ایران بریم. علیرضا جمشیدی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در مراسم افطاری این سازمان به بیان وظایف و مشکلات پیش روی سازمان تعزیرات حکومتی پرداخته و وی با بیان این مسئله که قاچاق کالا از مهمترین وظایف این سازمانه، گفته نباید خبرها را انحصاری کنیم و باید با اصحاب رسانه تعامل دوستانه داشته باشیم تا بتونیم با شفاف سازی بر فشارها غالب بشیم. جزئیات بیشتر رو بشنوید از پروانه وحید منش.
آنطور که رئیس سازمان تعزیرات حکومتی علیرضا جمشیدی میگوید، این سازمان سازمانی ناشناخته است با ظرفیت‌های بالا که در حال حاضر از الفبا دارای مشکلات متعددی نظیر نیروی انسانی، بودجه و طرح‌های جامعه است. آقای جمشیدی که در مراسم افطار این سازمان سخن میگفت، با بیان وظایف متعدد سازمان تعزیرات حکومتی، یکی از مهمترین وظایف این سازمان را مبارزه با قاچاق دانست. وی با بیان این مطلب که در بحث مبارزه با قاچاق نهادهای متعددی درگیر مسئله هستند، خواستار آن شد که رسیدگی به این موضوع تماماً به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار شود تا این سازمان بتواند با این پدیده به طور جدی برخورد کند. آقای جمشیدی پیشتر در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران درباره قاچاق کالا گفته بود:
متأسفانه باید این عرض کنم که وارد کنندگان با توجه به سود سرشاری که قاچاق برشون داره، که گاهی تا 300% سوداوری داره کالای قاچاق، طبعا بهترین وضعیت برشون اینه که کالای قاچاق رو داشته باشن. فکر میکنم در سال 92 و حتی 93 کمتر از 3% از کالای قاچاق کشف شده. برخوردهای ما هم در خصوص قاچاق غیر قاطع هست.
وزیر دادگستری مصطفی پور محمدی هفته گذشته در گفتگو با تلویزیون ایران گفته بود کالاهای قاچاق حق فروش در کشور را ندارند و باید معدوم شوند.
از سال 92 که حجم قاچاق وارداتی و خروجی ما بیش از 25 میلیارد دلار بوده، در سال 93 به 19.8 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد، سال 94 به 15.5 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد، 40%. ظرف دو سال 40% کاهش قاچاق داشتیم تو این کشور و این دستاورد بسیار بزرگه. چطور کسی به اینا توجه نمیکنه؟
جمشید اسدی اقتصاددان ساکن فرانسه درباره آمار بالای قاچاق کالا در ایران به رادیو فردا میگوید:
علت اصلیش این است که قاچاقچی جزو نیرومندترین نهادها در درون کشور است و به ویژه از وابستگان شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران است. من دو مثال برای شما بزنم، مثال‌هایی است که در رسانه‌ها کمتر می‌بینید. چندی پیش یکی از بزرگترین شرکت‌های فولادسازی در کشور تعطیل شد و حتی رئیس آن به دلیل بدهی‌های فوق‌العاده سنگین به زندان افتاد، البته امروز از زندان آزاد شده. این شرکت فولادسازی صفا وقتی که رئیس آن را به دادگاه بردند، گفت تمام فولادهایی که من مواد اولیه‌ای که وارد کرده بودم و همه اینا را درست کرده بودم، لوله‌ها و اینها، یک عده‌ای معلوم نیست از کجا لوله‌ها و ورقه‌های فولادی وارد کردند بدون اینکه حتی عوارض گمرکی و مالیات بدن، و بدیهی است که اینا بسیار ارزانتر از من میتونن بازار رو پر بکنن، پس من نمیتونم جنس خودم رو بفروشم و بدهی‌هامو بدم.
علیرضا جمشیدی با بیان اینکه برخی پورشه ها و ماشین های لوکسی که وجود دارد دارای صاحبان قدرتمندی هستند و باید جلوی آنها گرفته شود، گفت این پورشه ها و ماشین های لوکس باید از بین برود تا مردم ببینند عزم ما جدی است. خیلی از این اتومبیل ها صاحبان قدرتمندی دارند.
قاچاق از منشأ رسمی داره وارد کشور ما میشه. ما حالا میخوایم بریم با بهی رو ببند و تعزیرات و گشت سیار برسیم توی این واحدی که حالا 10 تا موبایل قاچاق داره، اینو بگیریم ببندیم، از هستی ساقطش کنیم که 10 تا موبایل دادن، از منشأ چرا برخورد نمیکنیم؟
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان آنکه مبارزه با گرانفروشی و احتکار از وظایف سازمان تعزیرات حکومتی است گفت رسیدگی به مبلغ مثلا 300 هزار تومان در سازمان تعزیرات مضحک است. جمشید اسدی در ارتباط با مبارزه با گرانفروشی به رادیو فردا میگوید:
چطوری گرانفروشی رو تعیین میکنن؟ بر چه مبنای گرانفروشی رو تعیین میکنن؟ بها ناشی میشود از برخورد عرضه و تقاضا در بازار. حالا اگر عرضه پایین باشد، تقاضا بالا باشد، این قیمت میره بالا. این که احتکار نکردن، این یک شرایط عادی است که وجود داره. تازه احتکارگران را آقایون نمیتونن باش کاری بکنن.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با رد انتقاداتی که به این سازمان در امر مبارزه با قاچاق کالا و گرانفروشی میشود گفت موفق بوده ایم کسبه کمتر جنس قاچاق بیاورند، اما نمیشود همه مغازه ها را یک جا تعطیل کرد و باید به تدریج با آموزش تغییر ایجاد شود.
گزارش پروانه مهید منش رو شنیدی در مورد صحبت‌های علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص وظیفه این سازمان در مقابله با قاچاق کالا. خب ساعت 24 بامداد پنجشنبه هست. به سراغ یک خبر دیگر بریم از ایران. مسئله خشکسالی در ایران که نخستین تأثیر خودش رو در بخش کشاورزی گذاشت و خودش رو اونجا نشون داد، تا به حال باعث شده که بسیاری از کالاها و اقلام کشاورزی به ایران وارد بشند. ولی در کنار این اقلام کشاورزی، حالا هر کدوم از هر محصولی که باشن، یک محصول راهبردی هست مثل گندم که سهم بیشتری از واردات کشاورزی در ایران رو به خودش اختصاص داده. ایران سومین وارد کننده گندم روسیه شناخته شده بعد از مصر و ترکیه. شاهین بشیری همکارم گزارشی رو تهیه کرده که به این موضوع میپردازه.
ایران با خرید 1.5 میلیون تن گندم از روسیه در ردیف سوم خریداران این محصول روسیه قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، روسیه با حدود 35 میلیون تن صادرات غله، از جمله بیش از 24 میلیون و 500 هزار تن گندم در سال کشاورزی گذشته، برای نخستین بار در صدر فهرست صادرکنندگان جهانی قرار گرفت. بنابر اعلام روز سه‌شنبه خبرگزاری اسپوتنیک، مصر با خرید تقریباً 5 میلیون و 800 هزار تن در صدر خریداران غله از روسیه است و ترکیه هم 3 میلیون تن گندم خریداری کرد و سپس ایران در ردیف بعدی خریداران این فهرست قرار گرفت. عباس محمدی، کارشناس کشاورزی ساکن تهران، در گفتگو با رادیو فردا، ضمن به میان کشیدن مشکل اصلی ایران در زمینه کشاورزی یعنی خشکسالی و کمبود آب، در این حال به مسائل دیگری نیز از جمله هدر رفتن آب در کاهش تولید گندم ایران اشاره می‌کند.
به طور کلی ما در کشاورزی، نه فقط گندم، چاره اولمون آبه. خب کشور ما کشور کم آبی هست و سال هاست که ما خود یکی دو کشور بزرگ وارد کننده غله هستیم، ولی ایرادهایی تو این کار هست و اون این که ما در کشاورزیمون به طور کلی آب رو طیف و میل زیاد میکنیم. یعنی اونجوری که آمارها نشون میده، ما به ازای هر کیلوگرم گندم تا حدود 2 متر مکعب، یعنی 2000 لیتر آب مصرف میکنیم، در صورتی که میانگینش در دنیا زیر 1000 لیتره و در بعضی جاها حتی 400-500 لیتر آبه. یعنی ما حداقل 2 برابر بیشتر آب مصرف میکنیم و در محصولات باقی هم همینطوره. و بعضی چیزهایی رو تولید میکنیم که اساسا سازگار با اقلیم ایران نیست، مثل نیشکر که برای 1 کیلو شکر، اگر اشتباه نکنم، حالا این آمار رو الان من خیلی تو ذهنم نیست، ولی برای تولید 1 کیلو شکر تا 5000 لیتر آب مصرف میشه. اما به نظر میشه گندم چون یکی از کالاهای استراتژیک و مهمه، ما باید وابستگیمون به خارج کمتر از اینها باشه و راه چارهش این بوده که ما کشاورزیمون رو ارتقا بدیم، هم در مصرف آب، هم در استفاده از بذرهای مناسب، هم استفاده از گونه‌های بومی که با شرایط خشکی و اوضاع احوال خاک و آب ما سازگارتر، که در این زمینه‌ها طی سال‌های گذشته به شدت ضعف داشتیم.
همزمان با انتشار خبر واردات 1.5 میلیون تن گندم از روسیه، خبرگزاری ایرنا همچنین از طعمه حریق شدن 45 هکتار از زمین‌های کشاورزی و گندمزارهای میاندو آب خبر داد. بر اساس این گزارش، علت آتش سوزی نامعلوم بوده، ولی احتمال دارد که آتش از آتش زدن عمدی کاه و کلش زمین‌هایی که گندم آنها تازه برداشت شده به گندمزارهای اراضی مجاور سرایت کرده باشد. علی ابراهیم نژاد، بخشدار باروق در منطقه میاندوآب، میزان خسارات وارده به کشاورزان را به طور تقریبی 1 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود دوری مسافت و نبود ماشینالات آتش نشانی در روستاهای بزرگ این منطقه در مواقع بروز حادثه هر ساله مشکلات زیادی را برای کشاورزان ایجاد کرده و موجب بروز خسارات زیادی به آنها می شود. این در حالی است که بیشتر مردم بخش باروق با 72 روستا فقط از طریق دامداری و کشاورزی امرار معاش می کنند و از دست دادن محصولاتشان ضرر سنگینی به آنان وارد می کند. از سوی دیگر بیمه های کشاورزی در چنین مواقعی حداقل کمک را به کشاورزان ارائه می دهند. پیش از این تلویزیون دولتی ایران در گزارشی از استان مازندران به مصاحبه با تعدادی از کشاورزان پرداخته بود که یکی از آنان در همین زمینه گفت:
یه موقع آتش سوزی پیش بیه بیمه کن ما مربوط نیه، نسبت به خسارت گندم چند پول ندین.
به نظر می رسد دولت و مجلس نیز تا کنون نتوانستند شرکت های بیمه را ملزم به پرداخت سهم بیشتری از زیان کشاورزان کنند. هرچند همچون گذشته همواره قول هایی برای حل این مسئله داده شده، ولی مشکل همچنان باقی است. شمس الله شریعت نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نهم در مصاحبه با تلویزیون ایران در این زمینه گفته بود:
ریسک کار در حوزه کشاورزی بالاست و بیمه جزء فعالیت اولویت داره که در دستور کار مجلس قرار داره که انشالله بهش میپردازه.
بروز مشکلاتی از قبیل عدم کارایی شرکت‌های بیمه در حمایت از کشاورزان به دلسردی آنان و احیاناً رها کردن کار کشاورزی می‌انجامد. در کنار این گونه مسائل، البته خشکسالی کم سابقه سال‌های اخیر مزید بر علت شده و ایران را به یکی از بزرگترین واردکنندگان غلات تبدیل کرده است. بر اساس گزارش گمرک ایران، در سال 94 عمده قلم واردات به ایران ذرت دامی با سهم حدوداً 4% بود. پس از آن گندم با سهم نزدیک به 3% از کل واردات در رتبه دوم واردات و پس از آن لوبیای سویا، برنج و کنجاله سویا قرار داشتند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدی در خصوص واردات بی‌رویه گندم از روسیه توسط ایران.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
تو مجله باید عراق و عربستان و ایران بفهمن جدا از مسائل سیاسی مشکل آب تحت مشترک زیستگرد ها یا آلودگی های محیط زیست دیگه شیعه و سنی نمیفهمه.
این نیازمند اعتبارات حداقل 1000 میلیارد تومان حاله.
سال بعد 60 میلیارد تومان برای مهار ریزگردهای کل ایران لحاظ شده بود که فقط 2 میلیارد تومانش متعلق به خوزستان بود.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
واکنش ها به درگذشت عباس کیارستمی، سینماگر نامدار ایران، همچنان ادامه داره. عباس کیارستمی، فیلمساز برجسته ایرانی با شهرتی جهانی، شامگاه دوشنبه در بیمارستانی در پاریس چشم از جهان فرو بست. نگاهی به واکنش های گوناگون به درگذشت او در گزارشی از میرعلی حسینی.
درگذشت عباس کیارستمی، کارگردان با ارزش ایرانی با شهرتی در سطح جهانی، تأثیر بسیاری از سینما دوستان ایران و جهان را برانگیخت. رؤسای جمهوری کنونی و اسبق ایران و همچنین فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه ضمن اظهار تأسف با تقدیر از جایگاه جهانی او به عنوان یک سینماگر مؤلف، در گذشت عباس کیارستمی را فقدانی برای سینمای جهان دانستند. کارشناسان، منتقدان سینمایی و دیگر کارگردانان سینمای ایران نیز هر یک به نوبه خود با ستودن عظمت کار کیارستمی از او تجلیل کردند. داریوش مهرجویی، یکی از قدیمی ترین کارگردانان موج نوی سینمای ایران، درباره او میگوید:
اندوه عمیقی تو دل من نشسته و تا حالا من همچین حسی نداشتم که از دیشب تا حالا که فهمیدم اصلا خواب نداشتم و خیلی ناراحتم و غمگینم و که همچه آدمی به این دیوایی از نظر فکر، ذهن، ظرافت، نظر هنر، از همه چی گرفته مارو ترک. عباس کیارستمی رو من از زمان موقعی که الماس سیاسی رو میساختم میساختمش.
عباس کیارستمی در سالهای اخیر برای ساختن فیلم در ایران با مشکل سانسور همراه بود. با این وجود حسن روحانی رئیس جمهوری و وزیران کابینه‌اش مانند محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از او به عنوان یک چهره بزرگ سینمای جهان یاد کردند. در میان کارگردانان ایرانی، کامبوزیا پرتوی از فیلمسازان شناخته شده سینمای ایران درباره عدم نمایش برخی از آثار کیارستمی در ایران میگوید:
تو سنی بودن و به وسعتی رسیده بودن که دیگه این براش مهم نباشه که اکران بشه یا نه. فکر میکنم خوشحال میشدن اگه اکران میشد، ولی حالا با شرایطی که سینما ما هم داره دیگه براش انگار زیاد اونجوری جدی نبود، چون به خیلی چیزای دیگه دست یافته بودن. فیلماشون جاهای دیگه دیده بودن، کسانی دیگری دیده بودن، جو کشورهای دیگه نمایش داشتن و این ارتباط انسانی تو محدوده ایران برقرار نمیشد، در سطح جهان برقرار میشد. حالا اگه یک جایی هم امکان نمایش نداشته باشه، خب دیگه این بدشانسی اون جامعه است.
عباس کیارستمی از دید منتقدان سینمایی نیز به عنوان فیلمسازی برجسته شناخته میشد. احمد طالبی نژاد، نویسنده و منتقد سینمایی ساکن تهران، سینمای کیارستمی را سینمای آوانگارد می داند.
از هر جهت آدم منحصر به فردی بود کیارستمی در همه زمینه‌های هنری. می دونی که علاوه بر فیلمسازی شاعر بود، اصلا عکاس بود، نقاشی می کرد و در همه زمینه‌ها نگاه خاصی به جهان اطرافش داشت و به همین دلیل به نظرم میاد که جهان هنر ضربه خیلی بزرگی خورد، نه فقط سینما ایران یا هنر ایران. به نظرم کیارستمی لااقل در یک دوره از کاراش که از سال 63 و 64 شروع میشه و میاد تا مثلا برسه به فیلم های تجربه گرایانه مثل ده و اینا، تو فاصله تعداد زیادی فیلم میسازه که اینا فیلم های کاملا رئالیستی هستن، یعنی مقایرت دارن با ناتورالیزم. یه جور آرمانگرایی توی فیلمهاش دیده میشد. این فرق میکنه با نگاه شهید سالس. حالا ولی به هر حال یه جایی گفتن، خودش هم ظاهرا یه جایی گفته که آره من از شهید سالس مثلا خیلی خوشم میومد. یه بچه مشترک و شوخی گرسی موقعیت خوبی برای شوخی نیست، ولی من باوجود که بغض دارم میخوام بگم که تنها وجه مشترکشون به نظر من عینک سیاهشون بود.
فیلم های عباس کیارستمی فراتر از مرزهای ایران در اغلب کشورهای جهان نیز مورد تحسین سینما دوستان و دستاندرکاران سینمایی قرار گرفت، به طوری که یکی از برجسته ترین موفقیت های او درخششش در معتبرترین جشنواره بین المللی فیلم، جشنواره کن بود که در آن موفق به دریافت نخل طلایی جشنواره فیلم کن برای فیلم طعم گیلاس شد. عباس کیارستمی در غروب روز دوشنبه 14 تیر ماه پس از ماه‌ها دست و پنجه نرم کردن با یک بیماری گوارشی در بیمارستانی در پاریس درگذشت. مرگ کیارستمی موجی از بهت و حیرت در میان سینما دوستان و سینماگران به وجود آورد، اما عظمت کار او در سطح جهانی همچنان باقی خواهد ماند.
گزارش میرعلی حسینی رو شنیدی در مورد واکنش ها به مرگ عباس کیارستمی. خب نوبت میرسه به صدای خوب شما که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
آقای عباس کیارستمی نمرده، هیچ وقت نمیمیره، نه در تاریخ سینمای دنیا نه در ایران. باور کنید که این آدم برای همیشه جاودانه. اون یک اسطوره بود.
در گذشت عباس کیارستمی به جامعه هنری ایران، به ملت ایران و به خانواده ایشان تسلیت عرض می کنم.
با لحظاتی که سراسر دنیا نسبت به یک انسان، اون هم عباس کیارستمی، عزاداره، ولی این نکته بر روح و بر جسم و بر انسانیت این مرد این شکرگزاری رو داره که یک بنده خدا با این همه عظمت موجی از حرکت رو در جهان ایجاد کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب خبری بشنوید از آمریکا. در واشنگتن دو کمیته مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه دادستان کل آمریکا و رئیس FBI پلیس فدرال این کشور رو برای ادای توضیحاتی فراخواندند. اعلام عدم ارجاع پرونده خانم کلینتون به دادگاه فدرال از جانب FBI موجی از اعتراض‌های اعضای حزب جمهوری‌خواه و دونالد ترامپ کاندیدای کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا رو به دنبال داشته. بیشتر بشنوید در این رابطه از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
نیمروز چهارشنبه کمیته نظارت بر امور دولت در مجلس نمایندگان و نیز کمیته قضایی این مجلس به طور جداگانه رئیس FBI پلیس فدرال آمریکا و دادستان کل این کشور را برای ادای توضیحاتی فراخواندند. جیسون چافتس رئیس جمهوری‌خواه کمیته نظارت با انتشار اعلامیه‌ای که نسخه از آن به دفتر رادیو فردا فرستاده شده گفت که از جیمز کومی رئیس FBI دعوت شده تا روز پنجشنبه جهت ادای توضیحات در مورد پرونده خانم هیلری کلینتون در این کمیته حاضر شود. روز پنجشنبه آینده نیز خانم لورتا لینچ دادستان کل آمریکا برای ادای شهادت در کمیته قضایی حضور پیدا خواهد کرد. دلیل احضار خانم لینچ هم در ارتباط با توصیه FBI برای عدم ارجاع پرونده خانم کلینتون به دادگاه فدرال آمریکا اعلام شده است. نشست‌های دو کمیته مجلس در روزهای آینده با افزایش فشارها از جانب بسیاری از اعضای کنگره برای انتشار اطلاعات مربوط به بازجویی‌ها و بررسی‌های پرونده ایمیل‌های هیلری کلینتون توسط رئیس پلیس فدرال آمریکا همزمان شده است. در اعلامیه آقای چافتس همچنین از بازرس کل وزارت خارجه و مقام‌های جامعه اطلاعاتی فدرال آمریکا نیز برای ادای شهادت در روز پنجشنبه دعوت شده است. پیش از این پل رایان رئیس مجلس نمایندگان در واکنش به سخنان رئیس FBI و توصیه او مبنی بر عدم ارجاع پرونده خانم کلینتون به دادگاه فدرال گفته است که اظهارات آقای کومی بر نقض قانون توسط وزیر خارجه پیشین دلالت می کند و هیچ کس فراتر از قانون نیست. جیمز کومی رئیس FBI روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت اگرچه در تحقیقات هیچ گونه مدرک روشنی دال بر نقض آگاهانی مقررات از جانب خانم کلینتون و همکارانش به دست نیامد، ولی این نتیجه حاصل شد که آنها در نحوه استفاده از اطلاعات بسیار حساس بی‌دقت بودند. در پی انتشار نتیجه تحقیقات FBI در مورد پرونده ایمیل‌های هیلری کلینتون، دونالد ترامپ رقیب او در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری مقام‌های دولت را به فریبکاری متهم کرد. دونالد ترامپ در یک گردهمایی انتخاباتی در کارولینای شمالی گفت امروز شاهد بهترین مدرک فریبکاری و تقلب کامل در سیستم اداری بودیم.
She sent vast amounts of classified information, including information classified as top secret.
آقای ترامپ خانم کلینتون را متهم کرد که انبوهی از اطلاعات محرمانه و از جمله اطلاعات بسیار محرمانه را از طریق ایمیل خود منتقل کرده است. او رقیب خود را به بیکفایتی متهم کرد و افزود که در صورت راه یافتن خانم کلینتون به کاخ سفید او نکبت به بار خواهد آورد. دونالد ترامپ بار دیگر وزیر خارجه پیشین را فردی فاسد نامید. ولی در برابر این اتهامات رقیب جمهوری خواه خانم کلینتون تأکید کرد که هرگز مطلبی را که با عنوان محرمانه مشخص شده باشد از طریق ایمیل به کسی منتقل نکرده است.
پیش از انتشار ایمیل ها باید روندی طی شود و در این زمینه تصمیم گرفته شد که ایمیل ها جزو مطالب طبقه بندی شده قرار گیرند که من آن را محرمانه عطف به ما سبق می نامم.
در رسانه های آمریکایی تحلیلگران اظهار عقیده می کنند که نشست روز پنجشنبه کمیته نظارت و سخنان رئیس پلیس فدرال آمریکا در مورد چگونگی تحقیقات این پرونده می تواند به موقعیت هیلری کلینتون در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آسیب بزند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد عدم ارجاع پرونده خانم کلینتون به دادگاه فدرال از جانب FBI.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
خب به سراغ اخبار ورزشی بریم. آقای روشنزاده، مفسر و کارشناس ورزشی، همراه با ماست روی خط به شکل زنده. سلام میکنم به شما آقای روشنزاده.
سلام به شما خانم قرایی و به شنوندگان ارجمند.
آقای روشنزاده، بازی دو تیم پرتغال و ولز در مرحله یک دوم نهایی یا همون نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا در حال حاضر در حال انجام، 56 دقیقه گذشته، پرتغال 2-0 جلو هست. ارزیابی شما از این بازی چیست؟
این بازی در نیمه اول، من بایستی بگم حدود 15 دقیقه اول، پرتغال در حقیقت سوار بازی بود و دفاع ویلز خوب بازی رو کنترل میکرد، خوب مهاجمین پرتغال رو کنترل میکرد، به خصوص رونالدو رو، و البته خود ویلز هم چند حمله روی دروازه پرتغال داشت. به طور کلی هر دو تیم مجموعاً در نیمه اول محتاط بودن و 0-0 برخکن رفتن بدون زدن گل. اما در آغاز نیمه دوم تقریبا در 10 دقیقه اول طوفانی به راه افتاد و تیم پرتغال دو بار دروازه تیم ملی فوتبال ویلز رو گشود، بار اول توسط رونالدو دقیقه 50 به دنبال یک ضربه کرنر، و بار دوم هم نانی مهاجم دیگر تیم ملی پرتغال در دقیقه 53 باز هم با کمک رونالدو این دروازه ویلز رو گشود و 2-0 تا الان که من با شما صحبت میکنم دقیقه 59 جلو هست تیم ملی فوتبال پرتغال، که اگر این نتیجه حفظ بشه، یعنی پرتغال پیروز بشه، میرسه به فینال جام ملت‌های اروپا تا در برابر یکی از دو تیم آلمان یا فرانسه قرار بگیره. خانم قرایی،
خب آقای روشنزاده، همین دو تیم آلمان و فرانسه، این دو تیم قراره که فردا شب در مقابل هم بازی کنن در همین مرحله. ارزیابی شما از اون بازی چی هست؟
امروز پنجشنبه یا امشب پنجشنبه، در حقیقت پنجشنبه شب، آلمان و فرانسه با هم روبرو میشن در شهر مارسی، و من بایستی به شما بگم که چند تا بازی در یورو 2016 حکم فینال رو داشته پیش از اینکه مسابقه فینال برگزار بشه. یکی ایتالیا و اسپانیا بوده، یکی ایتالیا و آلمان بوده، و حالا هم آلمان و فرانسه است که این دو تیم در نیمه نهایی به هم برخورد کردن، و من فکر میکنم که یکی از بازی‌های پرهیجان خواهد بود، به خصوص با توجه به اینکه آلمان قهرمان دنیاست، قهرمان جهانه، و فرانسه مدعی عنوان قهرمانی جام ملت‌های اروپا است و در خانه بازی میکنه، و بایستی بگم که هر دو تیم در حقیقت عملکردشون در مرحله گروهی تقریبا مساوی بوده، با 7 امتیاز اومدن بالا از گروه‌های خودشون، 2 برد داشتن، 1 مساوی، و کلن آلمان‌ها بهتر بودن در مقایسه با فرانسوی‌ها در مقابل تیم‌هاشون، ولی بایستی که صبر بکنیم و بازی امروز دو تیم رو ببینیم در شهر مارسی به کجا خواهد رسید.
آقای روشنزاده، ممنون که من رو تصحیح کردید. کمتر از یک ساعتی که وارد پنجشنبه شدیم و منظور من بازی‌های امشب بود. به سراغ بازی‌های تنیس ویمبلدون بریم. اون هم روز چهارشنبه به مرحله نیمه نهایی رسیده.
درسته. هر شبت حضورتون، بازی‌های یک چهارم نهایی تمامش انجام شده و در حال حاضر میلوس راونیک از کانادا رسیده به نیمه نهایی بعد از پیروزی بر سمکوری آمریکایی، همینطور روژه فدرر سوئیسی که مارین چلیچ کرواسی رو شکست داد و وارد نیمه نهایی شده، در مقابل میلوس رانیک قرار میگیره. توماس بردیش از جمهوری چک هم لوکا پویل فرانسوی رو شکست داد، و اندی ماری بریتانیایی هم در برابر ویلفرید سونگا بازیکن دیگر فرانسوی پیروز شد. بنابراین دو بازی نیمه نهایی، اندی ماری بریتانیایی مقابل توماس بردیچ، روجر فدرر سوئیسی در مقابل میلوس راونیک خانم قرایی.
خیلی متشکرم آقای روشنزاده، مفسر و کارشناس ورزشی. اگر که به تلویزیون دسترسی ندارید، نتیجه بازی پرتغال و ولز رو بگم که 62 دقیقه از بازی گذشته همچنان پرتغال 2-0 از ولز جلو هست. خب به سراغ یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا بریم، مجله نماگر که کاری هست از آرش حسنیا.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته با شما درباره اثرات کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد ایران سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. در میان تمام عواملی که اقتصاد ایران را زمین گیر کرده است، بارها تاکید شده که انقباض پولی، کمبود نقدینگی لازم برای تحرک واحدهای تولیدی و ناتوانی بانک‌ها در تجهیز این منابع از جمله عوامل و دلایل اصلی هستند. البته شبکه بانکی هم متهم به وجود آوردن این شرایط است و هم قربانی آن. متهم است چرا که در سالهای گذشته با فعالیت‌های اقتصادی، هم از بنگاهداری و ورود به حوزه سوداگری مسکن و ساختمان، از وظیفه ذاتی خود فاصله گرفته است. اتهامی که حدود یک سال قبل حسن روحانی در یک همایش به آن تاخت و چنین دستوراتی داد:
بانک ها باید اموال مازادشان را به فروش برسانند و با اون فروشی که انجام میدن نقدینگیشون بالا بره تا بتونن تسهیلات بدن، کار خودشون رو انجام بدن. از طرف دیگر بانک های ما کار غیر بانکی میکنن. اگر بانک کار بانکی کند حل میشه مسائل. بانک ها خودشون شدن بنگاهدار.
اما از سوی دیگر شبکه بانکی ایران قربانی است. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در پایان سال 94 به حدود 122 هزار میلیارد تومان رسیده است. این به جز معوقات بانکی است. از سوی دیگر سیستم بانکی در سالهای دولت نهم و دهم به تصمیم گیری های سیاسی تن داد که توان شبکه بانکی را تحلیل برده. پیش از این عبدالناصر همتی، مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران، در برنامه‌ای تلویزیونی به بخشی از این مشکلات و موانع بر سر راه انجام وظیفه ذاتی سیستم بانکی اشاره کرده بود.
باید بپذیریم سیستم بانکی ما آسیب دیده. بدهی‌های سنگینی از سال‌های گذشته بر دوش دولت به سیستم بانکی باقی موند و معوقات بانکی. اینها باعث شده که یه مقدار نقدینگی قفل بکنه.
اصلاحات در سیستم بانکی طی 3 سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است، با تصمیمی که در هفته‌های اخیر نهایی و ابلاغ شد. کاهش نرخ سود بانکی در هر دو سوی آن، یعنی کاهش نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات، چند باری است در این سال‌ها به مرحله عمل درآمده است. اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، چندی پیش در پاسخ به خبرنگار صدا و سیمای ایران، زمینه‌های فراهم آمدن کاهش نرخ سود بانکی را حاصل برنامه‌ای دانسته بود که در دولت و بانک مرکزی طی این سال‌ها اجرایی شده است.
اقدامات اخیری که مخصوصا در طی چند ماه اخیر بانک مرکزی به ویژه با گسترش عملیات خودش در بازار بین بانکی انجام داده، استقراض بانک ها از همدیگه و یا قرض دادن به همدیگه که در فروردین ماه حوالی 29% بوده، امروز خوشبختانه به 19% رسیده و 10 یا 11 واحد درصد نرخ سود بازار بین بانکی کاهش پیدا کرده و انتظار ما و جهتگیری بانک مرکزی برای این استش که نرخ سود بانکی باید متناسباً روند کاهش دنبال کنه و ابزار دیگر نسبت سپرده قانونی که در دامنه بین 10-13% نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های تجاری کاهش پیدا کند. خوشبختانه این اقدام هم در کنار اقدام قبلی که عرض کردم در طی یکی دو ماه اخیر صورت گرفته در قالب بسته جدید اقتصادی و مجموعه سیاست‌های اقتصادی که به منظور تحرک بخشیدن.
اما کاهش نرخ سود بانکی که در ادبیات موضوع بانکداری و اقتصاد به عنوان سیاستی انبساطی شناخته می شود، چه آثاری بر اقتصاد ایران بر جای خواهد گذاشت؟ احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد، به این پرسش اینگونه پاسخ می دهد:
با کاهش نرخ بهره سپرده ها انتظار میره سپرده های منفعل و محبوس در بانک ها به سرمایه گذاری فعال در بازار بورس و مسکن و یا اموری شبیه اون تبدیل بشه تا احتمالاً فرایند رونق اقتصادی سرعت بگیره و فرصت های شغلی وجود بیاد.
البته این اقتصاددان مقیم سوئد در این حال از شرط و شروط ها و اما و اگرهایی سخن میگوید که میتوانند مقصد مهاجرت سپرده ها را به بازارهایی بجز بخش مولد تغییر دهند.
شرط به هدف رسیدن سیاست بانک مرکزی وجود ساختار مناسب بازار سرمایه و ثبات سیاسی و اقتصادی در ایرانه. بازار سرمایه در ایران دارای کاستی های فراوانیه و ریسک سیاسی و اقتصادی هم هنوز در ایران بالاست. بنابراین بعید نیست که سپرده‌گذاران به جای بکارگیری نقدینگی خود در عرصه های مولد، اون رو در امور سوداگرانه شبیه معاملات ربوی و سرمایه گذاری در شبکه پولی اعتباری غیر مجاز که گسترده هم هست به کار بگیرن، چون این بخش ها هنوز با اعطای نرخ بهره بالا برای سپرده گذاران نقدینگی سرگردان رو جذب میکنن و اون رو در امور سوداگرانه به کار میبرن.
فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت در پاریس، مقصد بعدی سپرده‌های آزاد شده از سیستم بانکی را بازارهای موازی با بازار پول به ویژه بازار مسکن می‌داند.
حالا که بازار پول به دلیل کاهش سود بانکی جاذبه خودش رو از دست داده، سپرده‌گذار میتونه دارایی خودش رو منتقل بکنه به بازارهای ارز، طلا، سهام یا مسکن. به بیان دیگه سپرده‌گذار باید از یک بازار بدون دردسر بره به طرف بازارهایی که ریسک اونها کم نیست. در شرایط فعلی دلیل قانع کننده ای وجود نداره که بازارهای ارز و طلا و سهام پولای خارج شده از بازار پول رو به خودشون جذب بکنن. احتمالاً شاید بازار مسکن تا اندازه‌ای تکون بخوره با توجه به اینکه نرخ سود وام مسکن هم یک کمی پایین رفته.
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در گفتگوی تلویزیونی این نگرانی را ندارد و برای این تحلیل خود استدلال‌هایی می‌آورد.
بازار مسکن ما شرایطش به گونه‌ای است که الان عرضه و تقاضا در یک تعادل مطلوب به سر می‌بره. عرضه به میزان کافی هست. یک علائمی از رونق ملایم غیر تورمی امسال ما در بازار مسکن خوشبختانه داریم ملاحظه میکنیم که این خب میتونه خیلی از فعالیت‌های وابسته رو به حرکت واداره. قاعدتا این اقدام اخیر در جانب کاهش نرخ سود سپرده و همینطور تسهیلاتی که اشاره شد، این زمینه رو فراهم میکنه که این دوره رونق یه مقدار تسهیل بشه، ولی این اصلا به این معنا نیست که ما درگیر تلاطم یا افزایش و جهش قیمت خواهیم شد. کما اینکه قبلا هم ما از 20% اومدیم رو 18% دیدی اتفاقی نیفتاده، الان هم به 15% اتفاق خاصی نمیفته. چرا؟ چون هنوز هم 5% یا بیش از 5% این از تورم بالاتره.
سوی دیگر ماجرای کاهش نرخ‌های سود در شبکه بانکی، سمت و سوی متقاضیان دریافت تسهیلات از بانک‌ها و به اصطلاح مشتریان وام‌های بانکی هستند. حتی زمانی که نرخ‌های سود تسهیلات کاهش نیافته بود، برای گرفتن تسهیلات بانکی صف بود و منابع اندک بانک‌ها کفاف تقاضا را نمی‌داد. حال که نرخ‌های سود اندکی تعدیل شده اند، این مشکل منطقاً دوچندان خواهد شد. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، تردید دارد که با توجه به توان محدود نظام بانکی، صف طویل تقاضا برای تسهیلات پاسخی مناسب و درخور دریافت دارد.
بعید در شرایط فعلی بانک‌ها واقعاً بتونن به این تقاضا جواب بدن، چون که منابع لازم رو برای این کار ندارن. مثلا در ترازنامه بانک‌ها مطالباتی هست که هیچ وقت وصول نمیشه. پولایی که قرض داده شده هیچ وقت هم پس گرفته نمیشه. در این شرایط کاهش عملی نرخ سود بانکی به نظر نمیرسه تحول واقعاً مهمی به وجود بیاره در وضعیت عمومی اقتصادی ایران که با رکود خیلی خیلی سختی دست و پنجه نرم میکنه.
دولت البته خود به این مشکل واقف است و از این رو در اصلاحیه بودجه‌ای که روز سه‌شنبه قید فوریت آن به تصویب رسید، فکری به حال این گشایش‌ها شده است. بشنوید سخنان محمد باقر نوبخت، معاون حسن روحانی را در صحنه علنی مجلس.
برای کمک به بخش خصوصی میبایست نظام بانکی کشور فعالانه در جهت اعطای تسهیلات اقدام بکنه. متاسفانه الان نظام بانکی خود با دو مشکل بزرگ مواجه است. هم مطالبات معوق فراوانی داره و هم با عدم کفایت سرمایه مواجه شده.
در حالی که دولت با کاهش نرخ‌های سود بانکی به دنبال بازگرداندن رونق به اقتصاد ایران است، شماری از صاحب نظران بر این باورند که سیستم بانکی باید با اجرای برنامه و سازوکاری خاص مشتریان نظام بانکی را اعتبار سنجی کرده و شرایط یکسان وامدهی را به شرایط چندگانه و متناسب با مشتریان تغییر دهد. سازوکاری که بعید است نظام بانکی ایران در حال حاضر توان اجرای آن را داشته باشد. با این حال دولت حسن روحانی امیدوار است با سلسله برنامه‌هایی که در دستور کار دارد بتواند چرخ اقتصاد ایران را روان‌تر به گردش درآورد. امیدی که بیش از همه به عملکرد بانک‌ها وابسته شده است. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از اینکه تا پایان این برنامه با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس namagar@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
خب به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. امیدوارم که پنجشنبه خوب و آرامی رو پیش رو داشته باشید. تا دقایقی دیگه بهروز کارونی با مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهد بود. اما پیش از اون من از همگی شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر.